با تغییر جهت این رو در واقع تبدیل یک 36 ضلعی دو طبقه کرده که از این حیث هم کاملا این بنا منحصر به فرد هست. برای روی همچیدن این قطعات سنگی از گچ استفاده کردن و گنبد بنا گنبد آجری هست، یعنی مصالح همزمان هم از سنگ استفاده کردن و خب برای اینکه گنبد سبک باشه از آجر استفاده کردن. عده اعتقاد دارن که این گنبد بایستی دو پوسته می بوده، ولی با توجه به اندازه‌ای که حالا این دیوارها و در واقع اون دو اشکوب هشت‌ضلعی به هم پیوسته دارن، به نظر نمی رسه که بنا دارای دو تا گنبد بوده باشه. به لحاظ تاریخ گذاری بنا هم عده اعتقاد دارن که این بنا مربوط به دوران ساسانی و از تغییرش به یک آتشکده اینجا تبدیل به یک گنبد شده خیلی نمیتونه درست باشه، به خاطر اینکه خب اصلا شکل و شمایل آتشکده ها کاملا با این بنا متفاوت هست. و بحث این که عده همین رو به دوره سلجوقی نسبت میدن، با توجه به اینکه در منابع تاریخی ما داریم که از حاکمان دوره سلجوقی اینجا رو مرمت کرده، پس به نظر نمیرسه که این بنا هم مربوط به دوره سلجوقی باشه. تا سنجی دقیق بر اساس متریال ها و ماده هایی که در ساخت اینجا انجام شده، ویژه اون ملات گچی که در اینجا استفاده شده، سنجی دقیق نشه، تاریخ اینجا رو ما نمیتونیم و به صورت قطعی بگیم، ولی به نظر میرسه که جز بناهایی بوده که در دوره ساسانی حالا بنا به دلیلی ساخته شده، بنا ساختش متوقف شده و در دوره اسلامی این بنا در اوایل دوره اسلامی، یعنی در سده 1 و 2 یا نهایتاً تا سده 3 این بنا ساخته شده و در دوره سلجوقی هم یک مرمت اساسی روش انجام شده و به شکل فعلی در اومده. چون بنا سنگی بوده و سنگی در واقع سنگینی خاص خودشو داره و چگالی بالایی هم داره، هم در تزئینات وابسته به معماری با استفاده از تاقه‌ها و تاقنماهایی سعی کردن این دیوارها رو کوچیک بکنن و هم در هشت جهت این بنا دارای درهای ورودی بوده که البته در سال 81 که این بنا مجدد مرمت میشه این قسمت‌ها کاملا بسته میشه و از یک جهت به بنا ورودی دارن و در حال حاضر هم موزه سنگ استان کرمان هست.
بله بسیار عالی. عرض کنم که جناب احمد نژاد، طبعا وقتی یک اثری به ثبت ملی میرسه و به طریق اولا به ثبت جهانی، این یک مسئولیت سنگینی رو بر عهده متولیان میگذاره. در مورد این گنبد جبلیه، اولا میخواستم ببینم که متولی اصلی فقط میراث فرهنگی یا نهادهای دیگه کمک میکنن؟
متولی اصلی میراث فرهنگی هست.
بله. بعد حالا فکر میکنید که چه راهکاری وجود داره برای اینکه واقعا به طور کامل از این اثر نگهداری بشه، حفظ و حراست بشه؟
بنا سنگی و خوشبختانه بناهایی که سنگی و آجری هستن به لحاظ ایستایی و مرمتی شاید هر 25 سال یک بار نیاز باشه که یک مرمتی روش انجام بشه و در حال حاضر من 3 سال پیش این بنا رو دیدم، ایستایی فوق العاده خوبی داشت، نگهداری هم شده و خب به هر حال موزه سنگ استان کرمان هم در اونجاست و یکی از مسئله جالبی که من در اونجا دیدم یک وقفنامه هست مربوط به یک مسجدی که مربوط به سده 1 هجری هست و خب به هر حال نشون دهنده غنای تاریخی وقف به ویژه در اون منطقه در اون سالهای اولیه دوره اسلامی هست. در حال حاضر ایستای فوق العاده خوبی داره بنا و با همین دوندگی اگر ادامه پیدا بکنه مشکل خاصی این بنا نخواهد داشت.
بله بسیار عالی. و فرمودید که با چه آثار دیگری هم دوره و هم سن و سال این گنبد؟
ببینید چون ما هنوز تاریخ دقیقی راجع به این بنا نداریم.
بله ابهام داره هنوز.
ابهام داره و خب خود شکل ظاهری این بنا هم تقریبا نمونه مشابهی نداره که بخوایم این رو یک در واقع بخوایم مقایسه بکنیم. شاید یک مقدار گنبد سلطانی به لحاظ فرم و شکل ظاهری شبیه این باشه، ولی که میگم ببینید اون قسمت دو اشکوب بالای دیوارهای اصلی که در واقع با دو تا 16 ضلعی 36 ضلعی رو برای ایجاد گنبد درست کردن، تقریبا این بنا رو کمی به لحاظ فنی هم متفاوت میکنه.
بله. و در پایان جناب احمد نژاد، به هر حال با تجربه‌ای که دارید، با نگاه ژرفی که در این زمینه جناب عالی دارید چه توصیه‌ای دارید به مردم عزیزی که بازدید میکنن نه فقط از این گنبد بلکه در آثار تاریخی و فرهنگی ما زمانی که وارد میشن به اون محوطه و اون مجموعه چه نکاتی رو باید رعایت بکنن؟ توصیه حضرت عالی چیه؟
بله مرسی از سوال خوبتون. ببینید این بناهای تاریخی خب قدمت زیادی ازشون گذشته. در اصطلاح ما یک واژه‌ای رو داریم میگیم که بناهای تاریخی بناهای خسته‌ای هستند. به هر حال بنایی که هزار سال از ساختش گذشته راه رفتن روی دیوارها، عکس برداری، فیلم برداری کردن روی دیوارهایی که مثلا میخوان برن یا
یادگاری نوشتن،
یادگاری نوشتن به ویژه یک موزر خیلی اساسی هست. و البته این موزر ما از دوره هخامنشی ها داریم. در واقع در یکی از شهرهای دوره هخامنشی دهان غلامان یک فردی رفته تخت جمشید رو دیده، اومده و روی بخشی از دیوارهای دهان غلامان بخش تخت جمشید رو کشیده. یعنی شاید به نوعی این یک اخلاق بدی باشه که ما دیرباز داشتیم و سر و صدای بلند ممکنه در بناهای تاریخی، فلش زدن در بناها و اماکن تاریخی واقعا آثار جبران ناپذیر رو به بناهای تاریخی وارد میکنه. و خب هر کدوم از این بناهای تاریخی هم مثل این قطعه از پازل تاریخ ما هست و حفاظت اینها وظیفه ما هست که اینها رو به عنوان یک سند و هویت تاریخی برای نسل‌های آینده نگه داریم.
کاملا درسته. من یک مطایبه رادیویی در اینجا عرض بکنم، شاید دوستانی که یادگاری می نویسن تو این فکر هستم به ذهنشون متبادر میشه که در آینده بسیار خیلی دور اینم به اثر باستانی تبدیل بشه این خط اینا، که امیدوارم این کارو نکنن. البته
قطعا همینطوره و به هر حال میگم همین الان هم ما داریم نقد میکنیم اون افتاد در همون زمان هم بر روی این بنای تاریخی یادگاری نوشتن یا کشیدن تخریب یک اثری که برای آیندگان قرار هست بمونه به حساب.
بله اون اصلش رو ممکنه خدشه دار بکنن. به هر حال امیدواریم که همه ما در حفظ و حراست از این گنجینه های کشورمون همیشه نگهداری بکنیم، مراقب اونها باشیم. خیلی لطف فرمودید.
پاینده و پیروز باشید.
سپاسگزارم. خدا نگهدارت.
خدا نگهدار.
بخش کهندیار صحبت‌های آقای فرزان احمدنژاد استاد دانشگاه رو شنیدیم درباره گنبد جبلیه و سایر آثار. دوستان یکی از اصلی ترین اهداف نوشتن سفرنامه ارائه تصویری درست و دقیق از یک مکان یا یک منطقه یا یک رویداده، به طوری که خواننده بتونه درک درستی از اون منطقه یا حادثه کسب بکنه. با اشتراک گذاری سفرنامه افراد بیشتری این امکان رو پیدا میکنند که بدون رفتن به یک منطقه اطلاعات مناسبی رو از اونجا دریافت کنند. به این صورت فرصت شناخت فرهنگ‌های جدید، آداب و رسومی متفاوت، تاریخ و نظایر اون برای افراد پیش میاد. در بخش ایران به روایت سیاحان با یکی دیگر از سیاحان غیر ایرانی آشنا میشیم با کلام آقای دکتر ریاحی.
یکی از شخصیت‌هایی که گزارش‌ها و در واقع سیاحت او در ایران توانسته اطلاعات خوبی رو به دست بدهد شخصیست به نام سر پرسی سایکس. این مأمور زبده و کارکشته انگلیسی در 1868 متولد میشه و پس از طی دوره‌های مختلف خصوصا در دانشکده افسری به نشان لیاقت در کشور خودش دست پیدا میکنه. پس از مدتی عازم هندوستان میشه و با توجه به اینکه به ایران علاقه من بود در هند شروع به فراگیری زبان فارسی نمود. البته در اون زمان هم فارسی هنوز در هند رواج داشت. در ایام سلطنت ناصرالدین شاه به تهران میاد و وزیر مختار بریتانیا حضور سایکس رو به ناصرالدین شاه در ایران اعلام میکنه. به موقعیت‌های مختلفی در ایران دست پیدا میکنه، از جمله در بلوچستان موفق میشه مدتی به عنوان یکی از نمایندگان انگلستان در سرحدات کلات انجام وظیفه کنه. در واقع سایس موقعیت خاصی پیدا میکنه و در ایام سلطنت مظفرالدین شاه هم موقعیت و جایگاهی داشته. سایکس مأمور تأسیس کنسولگری انگلیس در سیستان میشه و پس از اون در سال 1905 تا 1913 سرکنسول کشورش در خراسان میشه و مدتها در مشهد بوده. در واقع در زمان معاهده 1907 که بین روسیه تزاری و دولت انگلستان بوده، در این موافقتنامه نقش داشته. اما یکی از مواردی که سایکس در سفرنامه و یا سیاحتنامه خودش بیان کرده، بحث بمباران گنبد امام رضا علیه السلامه. نقل میکنه در روز 29 مارس 1912 که سربازان تزاری گنبد مطهر حضرت رضا علیه السلام رو بمباران میکنند، در مشهد اقامت داشته و در مورد اتفاقاتی که قزاق‌ها و تزاری، دولت تزاری انجام میده و در واقع اقدامات بسیار سخیف و خشونت آمیزی بوده میگه اعتراض کردم. پس از اون در جنگ جهانی اول یعنی 1914 به لاهور میره و مدتی هم سرکنسول ترکستان چین میشه و پس از اون وارد دهلی میشه. اما یک مأموریت دیگری هم در جنوب ایران پیدا میکنه و اون مأموریتی است به عنوان تشکیل پلیس جنوب. سایکس پس از اون که به دهلی میره و به اون دستور میدن که به فرماندهی پلیس جنوب ایران منصوب شده، خودش رو فوراً به ایران میرسونه و قوایی از پلیس محلی مرکب از 11,000 سوار و پیاده تشکیل میده و در واقع اینطور عنوان میکنه که مأمور آرامش شهرهای جنوب ایران شده. پس از اون تشکیلاتی رو در سایر مناطق از جمله بندرعباس، کرمان، فارس برپا میکنه و با نیروی ژاندارمری و قوای چریک محلی از در منازعه در میاد. درگیری‌های قابل توجهی صورت میگیره. سایکس علاوه بر این که در مقاصد سیاسی بسیار دقیق بوده و مأموریت‌های دولت انگلستان رو انجام میداده، در موضوع شناخت تاریخ ایران خصوصا دوران صفویه و هنرهای اون اطلاعاتی رو در دست گذاشته و در واقع میتونم بگم که سایکس یک نظامی کارکشته با اطلاعات خوب اجتماعی و تاریخی بوده است.
بخش ایران به روایت سیاهان، آقای دکتر ریاحی ما رو با یکی دیگه از سیاهان غیر ایرانی آشنا کرد. همراهان ارجمند، می‌دونیم که هر برگ تاریخ این سرزمین کهن نمایانگر فراز و فرودهای سیاسی و اجتماعی و همینطور بازتاباننده فعالیت‌های تصمیم سازان کشور در مقابله با مشکلات روز و تعاملات سیاسی با سایر دولت‌ها بوده و هست. در بخش امروز در تاریخ سرزمین من در این لحظه همراه هستیم با جناب رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ، که من خدمتشون خیر مقدم میگم. جناب مختاری درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض ادب خدمت شما جناب قوامپور و همچنین خدمت شنوندگان محترم سرزمین من. روز و روزگارتون بخیر باشه، در خدمت
درود بر شما. لطف کنید عرض کنم درباره رخدادهای تاریخی در چنین روزی در گذشته از زبان حضرت عالی بشنویم.
خواهش من خدمت پاس کنم که اولین مناسبت تاریخی امروز مربوط هست به سال 1300 که روزنامه ستاره ایران توقیف شد و حسین سبا ملقب به کمال السلطان هم خودش دستگیر شد و مورد ضرب و شتم رضاخان وزیر جنگ قرار گرفت. روزنامه ستاره ایران از روزنامه های پرتیراژ و همچنین پرخواننده بود در ایران و در زمان وزارت جنگی رضاخان از منتقدین وزارت جنگ بود و زمانی که این روزنامه نسبت به در واقع بودجه وزارت جنگ و همچنین رفتار سردار سپه وزیر جنگ انتقاد کرد، هم روزنامه توقیف شد و همین که حسین سبا مورد ضرب و شتم قرار گرفت. و هرچند که این روزنامه باز منتشر شد ولی گویی این اقدام و همچنین رفتاری که با حسین سبا شد دست عبرتی برای دیگران شد تا اینکه بدونن که در واقع رضاخان سر یک خط قرمزهایی داره و با روزنامه ها برخورد میکنه. و این توقیف روزنامه ها توسط رضاخان نکته جالبی هستش که در طول دوره هم وزارت جنگش هم رئیس الوزرائیش و بعدها در دوره سلطنتش رخ داد. و نکته جالب اینجاست که گویی اصلا دوره قدرت او با توقیف روزنامه ها گره خورده بود، به طوری که در شهریور 1320 هم روزنامه اطلاعات آخرین روزنامه ای بود که در دوره سلطنت او توقیف شد، اما نه توسط دولت ایران که بلکه توسط متفقین شوروی و بریتانیا. مناسبت تاریخ بعد مربوط است به سال 1302 که احمد قوام السلطنه به اتهام دست داشتن در ترور رضاخان دستگیر و بعد هم مجبور به خروج از ایران شد. در زمانی که در واقع دولت حسن مستوفی استعفا داده بود و همگان احمد قوام السلطنه رو به عنوان رئیس الوزراء میشناختن که در واقع مجلس به او در واقع رأی اعتماد بده، چون در دوره که مستوفی رئیس الوزراء بود کسانی مثل سید حسن مدرس معتقد بودن او نمیتونه در مقابل قدرت رو به افزایش رضاخان مقاومت کنه و مستوفی الممالک شمشیر بزم و ما در این دوره به یک شمشیر رزم نیاز داریم و اون شمشیر رزم در نگاه سید حسن مدرس احمد قوام السلطنه بود. اما با این اتهام که او در واقع با عده‌ای همدستی کرده بوده تا رضاخان رو ترور کنن دستگیر شد و بعد با وساطت هایی که انجام شد از جمله وساطت شیخ محمد خالصی زاده دوام مجبور به ترک ایران شد. و خب برخی معتقدن که این یک اتهام دروغین بود، چون بعضی از افرادی که به همدستی با او متهم شده بودن و دستگیرشان بعدها آزاد شدن و حتی به سمت در دوره رضا شاه رسیدن مثل سردار انتصار. مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1350 که در گذشت سلطان الواعظین شیرازی در چنین روزی هست. سید محمد اشرفی شیرازی معروف به سلطان الواعظین، فرزند اشرف الواعظین، ایشون متولد 1276 در تهران بودن. تحصیلاتشون رو در زادگاهشون کربلا و قم انجام دادن، تحصیلات علوم دینی. اجازه حدیث از کسانی مثل آیت الله شیخ عبدالکریم حایری یزدی و آغازی عراقی و همچنین آیت الله سید شهاب الدین مرعشی نجفی داشتن. و نکته‌ای که در زندگیشون مهم هست و برجسته، سفرشون به کشورهای مختلف مثل عراق، سوریه، فلسطین، اردن، مصر، پاکستان و هندوستان هست و در طی این سفرها شعله بر مطالعاتی که می‌کردن با پیروان ادیان مناظره می‌کردند، جمله در هند با برهمنان مناظره کردند و در پاکستان با علمای عامه در واقع مناظره کردند که تحت عنوان شب‌های پیشاور در قالب یک کتاب این مناظره منتشر شده و همچنین آثار دیگه ایشون صد مقاله سلطانیت که مقالات ایشون در علوم دینی و مباحث اخلاقی دینی است که در روزنامه پرچم اسلام منتشر میشد. کتاب دیگه ایشون گروه رستگاران هستش که در حقانیت شیعه هست و همطور که هستم در سال 1350 از دنیا رفتن و در قبرستان ابو حسین قم دفنشان. و آخرین مناسبت تاریخی امروز هم مربوط هست به سال 1383 که در گذشت دکتر عبدالحسین نوایی هستش. دکتر عبدالحسین نوایی متولد 1302 بودن و خواستگاه اصلیشون برای در واقع روستای نوا در لاریجان آمول بودش و اجدادشون در واقع جزء کسانی بودن که با اقامت قاجاری در تهران هم در تهران اقامت گزیده بودن و در دستگاه سلطنتی قاجاری دارای سمت و مقام بودن و اونها با فامیلی های مثل پرویز نوایی، قدیمی نوایی یا نوایی هم به اصطلاح بدون پیشوند و پسوند در واقع شناخته می شدن. و دکتر عبدالحسین نوایی خودشون در دانش سرای عالی تحصیل کرده بودن، از شاگردان خاص و برجسته عباس اقبال آشتیانی بودن و همکاران اقبال آشتیانی در مجله یادگار و ایشون به قول دکتر باستانی پاریزی در زمانی که امثال دکتر باستانی پاریزی به دنبال کسانی مثل علامه قزوینی، سید حسن تقی‌زاده و عباس اقبال آشتیانی می‌دویدن، عبدالحسین نوایی همشانه اونها در واقع بود و این در واقع برجستگی دکتر عبدالحسین نوایی رو نشون میده و اون ارزش قلمش در نزد اقبال آشتیانی، به طوری که در یکی از نامه‌هایی که به دکتر نوایی مینویسه میگه که بنویس تا من از نوشتن تو لذت برم. دکتر نوایی با وجود اینکه تحصیلاتش در ادبیات بود و ایشون در واقع در تز دکتراشو با استادی هانج ماسه گرفته بودن در مورد تصوف فخرالدین عرابی، ولی در تاریخشون دست توانا بودن، متبحر بودن و ایشون که جزء در واقع میشه پیشگام در انتشار اسناد به صورت کتاب بودن، سند پژوه بودن و خب ما میبینیم که کتاب‌های مختلف دارن. و یک نکته که در مورد دکتر عبدالحسین نوایی وجود داره، نگاه در واقع عمیق و تحلیلگر ایشون به متون ادبی هست که از جمله میشه به در واقع اون تصحیح ایشون از دیوان محتشم کاشانی داره و مقدمه در واقع آلمانی که نوشتن. من اینو اشاره رو بکنم، در واقع دکتر نوایی در بیمارستان توس در چند روز در 1883 درگذشتن و من چون با ایشون مجالست داشتم اسناد و خاطرات ایشون رو در قالب کتاب منتشر کردم و زندش حق میدونستم که ادای دین نسبت به ایشون در چند روز.
خیلی بزرگوارین جناب مختار اصفهانی، خیلی لطف کردید، با شما بزرگوار خداحافظی میکنم. ممنونم. همینطور از شما شنوندگان عزیز، انشالله که برنامه امروز هم مورد توجه شما بزرگواران قرار گرفته باشه. تاریخ ایران دوستان، چه تاریخ معاصر چه تاریخ پیشین، مملو از نکاتی پندآموزه و میهن ما روزهای پرفراز و نشیبی رو پشت سر گذاشته. روزهایی که زیر سلطه شاهان نالایق بوده و ایامی که مملو از نور و امید. مطالعه کتابهای تاریخ ایران از این رو اهمیت داره که موجب افزایش بینش همه ما میشه. با نگاهی به گذشته درک بهتری از آینده پیش رو انشاءالله خواهیم داشت. بسیار سپاسگزارم.
نوبت سفر شده. باز کجاشو از من نپرسید. فقط میخوام ببرم تو دل تاریخ و طبیعت. چشم انتظار نباشید و با من هم سفر شید.
مهد فرش استان زنجان هم در شهر خدابنده بلوار شهید بهشتی افتتاح شد. مهد فرش بعدی کجاست؟ ایران مهد فرش است.
هزینه ها خیلی رفته بالا. نمیدونی چجوری باید بفروشی و از فروش آنلاین جامون. بلد نیستی با مشتریات ارتباط کارآمد داشته باشی؟ شرکت مهندسی نرم افزار هلو همه این دغدغه ها رو پیش بینی کرده. برای هر صنفی نرم افزار اختصاصی داره و پشتیبانیش 24 ساعت است. میتونید از طریق holostore.com اطلاعات کامل تری رو دریافت کنید. هلو، ظاهری زیبا، هسته ای محکم.
شرکت تولیدی ادوات کشاورزی عراق تاکا با بیش از نیم قرن سابقه تولید انواع ادوات و ماشین های کشاورزی، ادوات خاکبرزی، چیزل، زیرشکن، گاواهن قلمی، کلتیواتور و انواع دیسک های تاندوم و آفست، انواع ردیفکارها، دستگاه های کاشت مستقیم، بذرکار، کودکارهای زمین های آبی و دیل، ماشین های برداشت چغندر قند، بغزن، چغندرکن و بارکن چغندر قند، کمباین عوزه‌چین برداشت پنبه، تاکا، اعتماد بلند مدت مشتریان.
هوای مطبوعی داره خونمون،
خودمنده.
نفس کشیدن داره این ساختمون،
خودمنده.
هوا کش و تهویه انواع فن، دمنده تایید شده یه اهل فن،
دمنده.
صنعتی و مدرن و محصولی خواست،
دمنده.
تخصصش تو انتقال هوا،
دمنده.
جریان زندگی هوای تازه است، دمنده. تصفیه ای فوق‌العاده
است، دمنده.
با دمنده نفس بکشید.
اوکساب، فراتر از یک آب، قوی شده با اکسیژن. اوکساب
مثل هوای کوهستان خالص، مثل هوای جنگل پاک، مثل هوای خانه با حوض اخوان. طراحی مدرن، هماهنگ با هر آشپزخانه. کم صدا با مکش قوی.
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
اگه دنبال فرشی یا قالی ایرونی، نده فرصت رو از دست، ممکنه جا بمونی. فرش بهشتی داره طرح‌های ناب و زیبا، خرید از بهشتی، خرید بهترین ها. وقتی میری بهشتی خوب اینو بدونی، میخری فرش قسطی اما نمیدی سودی. فرش بهشتی یعنی یه نام و چند نشونی، دلیل این خریدو حالا بهتر میدونی.
اقساط متنوع و بدون سود در فرش بهشتی. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
لومن یعنی چی؟
میزان روشنایی خارج شده از منبع نور در هر ثانیه. اصلا ولش کن، بگو نوریکس بگیره.
نوریکس، لومن نوریکس، لومن نوریکس، لومن نوریکس، لامپ نوریکس، لومن نوریکس، لومن نوریکس، لامپ.
لامپ های نوریکس با لومن واقعی. تلفن 45390. نوریکس، مثل روز روشنه.
یه روز خوش، یه حال خوب با نوشیدنی های آلوورای بیرینجی با تکه های آلوورا. نوشیدنی جینسینگ آلوورای بیرینجی. زندگی رو مزه کنید. نوشیدنی های بیرینجی حاوی تکه های آلوورا.
اوستا، این همونه که ترمزش نگرفته؟
گرفته، ولی میخ نگرفته.
گرفتی؟
گرفتم.
پس بپر یه رفلت بگیری.
چه لنتی بگیرم اوستا؟
یکی فرقی نداره جاده خشکه یا خیسه. ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.